با محوریت موضوعی چرا باید خاقانی بخوانیم، شنبه 20 تیر ماه به همت دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری برگزار شد. الان ارتباط برقرار کردیم با آقای محمود توسلیان، مجری این سلسله درس گفتارها، تا درباره آنچه در این نشست به اون پرداخته شده برام توضیح بدن. درود بر شما جناب آقای توسلیان، خوش آمدید.
سلام و درود خدمت حضرت عالی، خدا قوت میگم خدمت شما، همکارانتون و تمام شنوندگان محترم. اگر اوکی هست بفرمایید من در خدمت
شما. که حالا واژه مناسبی نیست فکر میکنم. آقا این ماجرای شناخت زبان خاقانی که عنوان بزرگ این درس گفتارهاست در زیر مجموعه آنی با خاقانی مطرح شده، موضوع سخنرانی چرا باید خاقانی بخوانیم، به نظر میسه یه محور متن خاقانی و نگاه به شعر او هر سه اون عنوان ها رو در بر میگیره. چه گذشت در این نشست؟
خدمت حضرت عالی عرض کنم، من پیش از این که پاسخ شما رو بدم این نکته خیلی کوتاه رو عرض کنم و اون که دفتر پاسداشت زبان فارسی در حوزه هنری عمده فعالیت‌هاش تمرکز روی این موضوع است که اصولا زبان چه اهمیتی داره در تمام جوانه به خودش، از حکمرانی گرفته تا فرهنگ تا اقتصاد تا سیاست، در تمام جوانه به خودش، و اینکه بتونه این موضوع رو از جامعه فرهنگی گرفته که خواص باشن تا عموم مردم جا بندازه برای همگان. حالا در کنار برنامه هایی که کلی ما داریم برگزار میکنیم، یک سلسله درس گفتارهایی در این مجموعه در واقع داره برپا میشه و قائم شده که یکیشون سلسله جلسات و درس گفتارهای آنی با خاقانی است. آنی با خاقانی همونجور که از اسمش پیداست، ما هر جلسه تقریبا در حدود یک ساعت تا یک ساعت و نیم به خوانش آثار خاقانی میپردازیم که روز گذشته، ببخشید شنبه پریروز، اولین جلسهش با حضور غیر قابل پیشبینی علاقمندان و جناب استاد محمد رضا ترکی برگزار شد.
و چه کسانی بیشتر بودن؟ دانشجویان ادبیات فکر کنم حاضر بودن و علاقمندان به حوزه شعر.
هم دانشجویان ادبیات هم علاقمندان فرهنگ و هنر. ما در کلاس های دیگرمون از جمله درس گفتارهای شاهنامه، درس گفتارهای سعدی، درس گفتارهای عطار و زیبایی شناسی زبان فارسی، نکته جالب توجهی که داریم تقریبا از تمام اقشار اما با یک رده سنی تقریبا مشخص که عمدتا دانشجویان فارغ التحصیلان و به بالا هست، با طیف‌های مختلفی از رشته‌های مختلف در واقع مواجه هستیم. اما علاقمندان به زبان فارسی، اون به اصطلاح حلقه پیوند، علاقمندی به زبان فارسی حلقه پیوند بین اعضاست.
بسیار خوب.
اینجوریه که صرفا همه دانشجوهای رشته زبان و ادبیات فارسی باشن.
این درس گفتارها مدون هست که مثلا چه روزی چه درس گفتاری برقراره؟
تقریبا اینجوریه، بله. ما از قبل با استادی که دعوت میکنیم و صحبت میکنیم مشخص میکنیم که هر جلسه به چه چیزی خواهیم پرداخت. در مورد خاقانی در واقع اول قرار شد که سراغ اشعاری بریم که یک مقدار شناخته شده تر هستن برای علاقمندان به فرهنگ و هنر. حالا قالبش خیلی فرق نمی‌کنه، قصایدشونه، غزلیاتشونه، رباعیات یا اون مجموعه تحفت العراقه اینه، ولی هر جلسه استاد یک در واقع شعر مشخصی رو، استاد هر جلسه شعر مشخصی رو انتخاب میکنن، ما این رو در واقع تقدیم علاقمندان میکنیم، حالا یا در فضای مجازی یا در صورت چاپی در اختیار ایشون عزیزان قرار میدیم. بعد میریم سراغ خوانشش،
خواندنش. بسیار خوب. و باید جستجو کنن شما رو در فضای مجازی؟
بله، میتونن در واقع با شماره تلفنی که روی اون اعلانی که ما ارائه کردیم دوستان و علاقمندان در ارتباط باشن، اون وقت دیگه میتونن تشریف بیارن سر کلاس.
خب من میدونم که شاید الان خیلی سر پر سودایی داشته باشید، آیا میتونید برای ما خیلی کوتاه اساره موضوع سخنرانی آقای دکتر ترکی رو بفرمایید که چرا باید خاقانی بخوانیم، چه گفتند؟
بله، جلسه اول طبیعتاً به مقدمات موضوع پرداخته میشه که هم استاد با حاضرین آشنا بشه، هم حاضرین با استاد. طبق معمول اینجور جلسات جناب آقای دکتر ترکی به رسم ادب و احترام و به رسم ذکر و یادآوری جلسه رو با نام بعد از نام خدا و به اصطلاح ابرار و احرار یادآوری کردن که خاقانی خانی به خصوص بعد از انقلاب مدیون حضور استاد علی معلمه. فکر میکنم کسان و علاقمندانی که با خاقانی آشنا هستن میدونن که جناب استاد معلم علاوه بر این که خب خودشون پیرو تقریبا شیوه شاعرانی چون خاقانی هستند، شعرشون یعنی نیاز به شرح و تفسیر داره، اولین کسی بود که در همین حوزه هنری یک سلسله جلسات شناخت خاقانی گذاشت که خیلی از اهالی ادبیات با این سلسله آشنا هستند یا در واقع رهگذر خیلی از عزیزان به این جلسه افتاد. جناب استاد ترکی تو جلسه اول بعد از اینکه یاد ایشون کردن آمدن سراغ یک ویژگی های کلی از شعر خاقانی، جهان در واقع اندیشگانی خاقانی و روزگار خاقانی. طبیعتا این مباحث تو جلسات بعدی هم بیشتر باز خواهد شد در کنار خانش و در واقع تفسیر و تعبیر اشعار خاقانی. حالا همین نکاتی که در جلسه اول خیلی کوتاه و گذرا بهش اشاره شد اونجا باز خواهد شد.
دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری در همون ساختمان اصلی حوزه است دیگه، درسته؟
بله. دفتر پاسداشت زبان فارسی طبقه چهارم حوزه هنری به مدیریت جناب استاد ناصر فیض در خدمت علاقمندان زبان فارسی هست.
متشکرم که برام توضیح دادید آقای توسلیان، با آرزوی تندرستی برای شما. جانم بفرمایید.
بازم عرض میکنم من نمیدونم امکانش هست که من اون شماره تلفن رو اینجا یادآوری کنم.
حتما، چرا که نه، بفرمایید.
یا اون صفحه‌ای که ما در فضای مجازی داریم اعلام کنم یا خیر.
شماره تلفن رو اعلام کنید عالی خواهد.
بله، یک شماره تلفن داریم 0912 522 0150.
بسیار عالی، میتونم با این شماره تماس بگیرم و بیشتر در جریان سلسله نشست ها قرار بگیرن. متشکرم از شما که در این گفتگو با من همراه بودید.
خدا قوت و امیدوارم که همچنان بر چرخه ادب و فرهنگ بچرخید.
ان شاء الله این گونه باد. خدا نگهدار شما باشه. خدا
زنده باشی. خدا نگهدار.
راه نفسم بسته شد از آه جگر تا کو هم نفسی تا نفسی رانم از این با از هم نفسان نیست مرا روزی از آن ساک در روزن من هم نرود صورت مهتا بی هم نفسی خوش نتوان زیست بگیتی بی دست شنا توان دست زدن ها امروز منم روز فرو رفته شب خیز سرگشته از این بخت سبک بای گران ها زنده و دل مرده تر از شب به شبی نرزنده و نالنده تر از تیر به پرتا گرم است دمم گرم است دمم چون نفس کوره آهن تنگ است دلم، تنگ است دلم، چون دهن کوزه سیما. بیمارم بیمارم و چون گل که نهی دردم کوره، یه در عرقم پرده و یه در تبم از تا. ده را چه کشی دهره، ده را چه کشی دهره، به خون ریختم
ده را چه کشی دهره،
خود ریخته گردد تو مکش دهره و مشتا. قصاب چه آری ز پی کشتن ماهی، خود کشته شود ماهی بی حربه قصاب.
قطعه بی هم نفس رو شنیدید با صدای خوب آقای حمید غلامعلی، شعر زیبای خاقانی و نغمه پرداز جهانگیر شعبانی. خیلی خوبه که به خواننده های ما گاهی از بسامد اشعار حافظ و سعدی خودشون رو جدا میکنن و میپردازن به فرازهای دیگر از گنجینه کهن پارسی که میتونه بسیار درخشان باشه و متن نوعی رو در تصنیفشون یا ترانهشون رقم بزنه. امیدوارم که نگاه آهنگسازان و خوانندگان ما به حوزه ادبیات کهن پارسی نگاه فراگیرتری باشه، یعنی ممکنه که یک غزل از حافظ رو در اجرای شاید 10 نفر از خوانندگانمون شنیدیم. نمیدونم چرا مثلا آهنگسازا دقیقا رو یک شعر تمرکز میکنن، رو چون مثلا دیگران رو انتخاب کردن. حالا یه مقداری به درک و تحلیل ما از متن هم برمیگرده، یعنی مثلا ما وقتی سراغ غزل حافظ میریم میلمون شاید به سمت غزل هایی باشه که خوانندگان اون رو بیشتر خواندن، ولو اینکه اون غزل ها اتفاقا جز غزل های ضعیف حافظ باشن، اما چون ما شکل موسیقایی اون غزل ها رو شنیدیم به نظرمون خیلی زیبا میان. مثال اتفاقا در مورد شعر حافظ خیلی در این حوزه زیاده، ولی مثلا غزلهای بی نظیرشون، غزلهای درجه یکش رو ممکنه برخی خواننده‌ها اصلا نخونده باشن و ما هم نشناسیم. باری با ما همراه باشید در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. بیست و دومین همایش ملی تجلیل از اندیشه های حکیم نظامی. چهارشنبه 27 تیر ماه 22 همایش ملی تجلیل از اندیشه های حکیم نظامی و سایر بزرگان ادبیات ایران زمین در کتابخانه مرکزی تبریز برگزار شد. به همین مناسبت قصد داریم گفتگو کنیم با آقای دکتر احمد احمدی، سخنران و دبیر این همایش، تا درباره محورهای مهم این همایش، سخنرانان و ضرورت برگزاری برنامه بیشتر برامون توضیح بدن. درود بر شما آقای دکتر احمدی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و عرض ادب دارم جناب دکتر، مجری بسیار توانای این برنامه وزین، و سلام مخصوص دارم به تمامی عوامل برنامه، مخصوصا بر محضر شنوندگان فرهیخته همین برنامه ارزشمند در اقصانگات ایران و جهان.
سپاسگزارم آقای دکتر احمدی که با من همراه هستید. خواستم بعضتون بپرسم که چرا حکیم نظامی این سالها اتفاقا توجه بهش خیلی زیادتر شده، یعنی انگار که ما یه مقداری نو به نو دریافتیم تازه نظامی رو، نور تاباندیم به نظامی. یه مثلا چند سالی است که توجه به او خیلی خیلی زیاد شده، و از سوی دیگر برسیم به همین همایش ملی تجلیل از اندیشه‌های حکیم نظامی، چه گذشت، چه اتفاقی افتاد؟
بله، از خدمت عالی در مورد حکیم نظامی، نه تنها حکیم نظامی، مولوی و سایر بزرگان گرنه ها غفلت شده، طوری که اینها شاعر جهان وطن هستند اما دیگران قدر اینها را بهتر از ما می دانند. در تمامی کشورهای فرهنگ دوست به این بزرگان بسیار بها می دهند. حالا ما هم بر اساس این اومدیم، چندین سال هست که در مؤسسه بین المللی فرهنگی و هنری حکیم نظامی تلاش می کنیم که این نقصانی که بی‌توجهی که نسبت به این بزرگان شده جبران بشود و هر چقدر توان داریم برای شناساندن این بزرگ مرد، نه تنها نظامی و گلنشینان فرهنگ ایران زمین، خب نهایت تلاش رو میکنیم، همایش ها میذاریم، نشست ها میذاریم تا اینکه بشناسانیم به ملت فهیم و فرهنگ دوست ایران این مرواریدهای گرانبهای ادب فارسی و کوکبهای درخشان آسمان فرهنگ ایران زمین را.
بسیار خوب. و در این همایش چه گذشت؟
ما هر ماه در کتابخانه مرکزی یه همایش داریم، یه همایش ملی، همانطور که حضرت عالی و دوستان شما در رادیو فرهنگ در جریان هستید، در جریان فعالیت های ما هستید، هر ماه یه همایش ملی در کتابخانه مرکزی، دو سخنران در این همایش از اساتید دانشگاه دعوت میکنیم به شکل تخصصی مقاله خود را در اونجا ارائه میدند که بنده هم دبیر علمی مؤسسه فرهنگی هنری حکیم نظامی هستم، هم سخنران علمی همین همایش روز چهارشنبه که در کتابخانه مرکزی بود، اونجا سخنرانی علمی داشتم.
بسیار خوب. چه کسانی سخنرانی کردن؟ چه کسانی سخنرانی کردن و بعد موضوع سخنرانی خودتون رو هم بفرمایید برام.
بله، سخنران اول خانم دکتر فاطمه جعفری بود، تعامل فرهنگی حکیم نظامی با جهانیان، یک بحث بسیار عمیقی کردن و ایشون هم استاد ادبیات دانشگاه فرهنگیان هستند. سخنران دوم بنده خودم بودم که معمولا هر دو ماه یه بار خودم هم سخنرانی میکنم بدون اینکه موضوع تکراری باشد. و سخنرانی بنده هم خرد در شعر نظامی، شعر فردوسی و سایر بزرگان ادب ایران زمین که خردی شاعر یا خردی مرد هستند، جوهره خرد در آثار این بزرگان بود. خب اگه سوالی هست جواب بدم، نیست مختصری در مورد سخنرانی خودم بگم.
خواهش میکنم یک کمی برای من محل سوال. خب ما خردورزی رو در فواصل گوناگون سیر تاریخ ادبیاتمون با کیفیت‌های متفاوتی داریم. مثلا اون جنبه خردورزی که در دوره سبک خراسانی داریم یه وجهی داره، خردورزی که در دوره مثلا سبک عراقی داریم به تناسب رویدادهای اجتماعی وجهی دیگر میگیره. این چجوری تو سخنرانی شما بازتاب داده شده؟
ببین، ما چندین شاعر خردی داریم.
بله،
یکی فردوسی هست، یکی نظامی هست، ناصر خسرو قبادیانی هست.
درود بر شما.
که بنده بیشتر در مورد فردوسی و نظامی تمرکز داشتم. ببینید، شعرای خرد یکی این است که خب در شعر خود خرد را به کار میبرند، چه فردوسی زیاد به کار برده، نظامی مذرت میخوام زیاد به کار برده، اما این خرد ریشه در قرآن ما هست، ریشه در احادیث ما هست. در قرآن مشتقات عقل چه خرد مساویست با عقل 49 بار در قرآن آمده است به ششته های گوناگون. افلا یعقلونه افلا تعقلونه عقلو از این قبیل در آیات قرآن در هر زاچه به تأمل و تدبر نیاز هست بلا فاصله اومده افلا تعقلونه یا افلا یعقلونه. مثلا در آیه 68 سوره یاسین می فرماید و من نعمره ننکسه فی الخلقه افلا تعقلونه. ما به هر کس عمر زیاد می دهیم حتما در آفرینشش او را می شکنیم، آیا عقل به کار نمی برید؟ اتامرون الناس بالبر در سوره بقره آیه 44 و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. و در حدیث هم ما وقتی به نهج البلاغه مراجعه می کنیم این کتاب حکمت و اندیشه بسیار سفارش کرده به عقل، العقل رسول الحق، عقل سفید و فرستاده خداست، العقل فضیلت الانسان، مایه برتری انسان عقل و خرد است، العقل مرکب العلم، العقل داء الفهم، عقل انجیزه و خمیر مایه فهم هست. در کسی عقل باشد میفهمد، عقل ضعیف باشد نمیفهمد. اما ببینید در فردوسی عقل و خرد را زیاد به کار برده. این خرد در داستانهای فردوسی کاربردی هست نه اینکه شعار. مثلا فردوسی گفته کنون ای خردمند وصف خرد بدین جایگه گفتن اندر خورد.
بله.
خرد بهتر از هر چه ایزد داد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست جیرت به هر دو سرای. یعنی فردوسی به این ایمان داشت. در داستانهای شاهنامه هر جا پادشاهان بزرگ گیر شدند خودشان نتونستند مشکل را حل بکنند، خردی مردان را جمع کرده و از آنها نظر خواستند و مشورت کردن، همانطور که در قرآن هم داریم و شاور هم فی الامر مشورت بکنید با عاقلان و خردمندان.
حتی
در سخنرانی مثال زدم، گفتم که وقتی رودابه و زال عاشق هم دیگر می شوند، مهراب کابولی از روی احساس میگه آقا نمیشه، ما وصلت نمی کنیم با این خاندان، و سام پدر زال لشکرکشی میکند، میرود در نزد کابل اردو میزند چه جنگ بکند. اینجا یک خردی بانو به نام سیندخت همسر مهراب کابوری میگه بیا خوب بشین با هم صحبت بکنیم، احساس را کنار بگذار، عقل به کار ببر، ما در این وصلت چند تا برد داریم. چی این است که دو تا ملت از نابودی نجات می‌یابند، دوم این که کابل با خاک یکسان نمی‌شود، سوم این که از قدرت ایران و ایرانیان استفاده می‌کنیم. این
است. خیلی متشکرم.
و در مورد نظامی من فرصت دارم یه دو سه دقیقه هم در مورد خرد نظامی صحبت کنم؟
فکر می‌کنم یک دقیقه زمان داریم استاد.
یک دقیقه.
بله بفهمید.
خب چند اینجا نظامی کلمه خرد را به کار برده، منتها کار بردی استفاده شده. در داستانهای نظامی خسرو و شیرین را در نظر بگیر، شیرین از اول تا آخر از مسیر خرد دور نشده، مهین بانو بانوی خردمند معلم اول و آخر شیرین بود. بزرجمید مرد بسیار خردمند، استاد و مشاور دائمی خسرو بود. شکر اصفهانی بدنامترین شخصیت خسرو و شیرین با بکار بردن خرد در رابطه با خسرو بسیار زیبا عمل کرد و آبروی رفته خودش را به وسیله یک تصمیم خردمندانه حفظ کرد. و یه جمله بگم که این جمله برابر است با تمام گفته هایم، اون همین است که ما دو تا اسکندر داریم، یه اسکندر داریم در تاریخ و یک اسکندر داریم در
ادبیات،
شرفنامه و اقبالنامه نظامی. بله.
که با هم خیلی متفاوت هم هستند.
دو تا اسکندر با هم یک فرق اساسی دارند. اسکندری که در تاریخ است عاری از خرده، هر جا رفته ویران کرده، آتش زده، سوزانده، نابود کرده، اما اسکندری که در شرفنامه و اقبالنامه هست فرد خردی هست.
درود بر شما.
نظامی با خرد او را پرورش داده و از اول تا آخر یک کار خلاف خرد انجام نداده.
خیلی متشکرم. حالا جالب اینه که این خردورزی نظامی در بستر منظومه عاشقانه هم رخ میده که ارزشش رو حتی چند برابر میکنه. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر احمد احمدی که در این گفتگو من همراه بودین و مخصوصا بخش پایانی.
بروی چشم.
تن درست باشید. خرد یار و همراهتون. خدا نگهدار. دیگر شاعران زبان پارسی یاد کردم که بجز سعدی و حافظ میشود در موسیقی ایرانی به اونها توجه کرد و ابیاتشون زیباست. خیلی خوب بود این پایان برنامه قهنوز، چون نظامی از اون دسته است که واقعا زیر سایه بلند به حافظ خیلی کمتر به شعرش توجه شده. در یک سطرهایی از لیلی و مجنون جاییست که لیلی رو دارن به خانه بخت میبرن و مجنون در قفای اوست. انقدر این ابیات زیباست با این مضمون که لیلی به کرشمه زلف بردوش، مجنون به قفاش حلقه در گوش. لیلی سر زلف شانه میکرد، مجنون دور اشک دانه میکرد. خیلی زیباست این ابیات. سپاس که با ما همراه بودید در برنامه زنده قهنوز. پایان هفته از جهان ادبیات با شما سخن ساز میکنیم. خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سوق و سوق را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند و املایی یکسان، اما سوق به معنای راندن است و سوق به معنای بازار. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه فرشو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است. موسیقی